هم تیمیت جشن بگیری.
مطمئن لری داره در به در دنبالم میگرده.
پس تون تر بده.
زیتون تو با دستای شوم تبر خم شدن، اگه ریشه از خاک دل میکنه اونم ریشه هایی که محکم شدن. تو اون سرزمینی که خاک تنوز پر از عطر معراج پیغمبره، تو مرز زمینی با هفت آسمون، شب آسمون تو روشنتره، داره این برق بر میگرده، دیگه آخرای نبرده، یه روزی میفهمم که هیدر با خیبر چه کرده. داره این برق بر میگرده، دیگه آخرای نبرده، یه روزی میفهمم که هیدر با خیبر چه کرده. با این که زمین خورده گل دسته ها از اونت، ولی رفته تا آسمون، تو محراب خون باز قامت ببند، تو پیروزی انا فتحنا بخون. باید دست پاییز و کوتاه کرد از این کوچه باغای چشم انتظار، زمین سبز میشه با دستای تو، بهار اومده باشو زیتون بکن. باید موند پای همین خونه ای که با زخم تازه چراغون شده، تو این شهر جایی واسه مرگ نیست، تو این کوچه ها خون رج از خون شده. داره این ورق بر میگرده، دیگه آخرای نبرده، یه روزی میفهمم که هیدر با خیبر چه کرده. داره این ورق بر میگرده، دیگه آخرای نبرده، یه روزی میفهمم که هیدر با خیبر چه کرده.
درست در بهترین دوران قهرمانی پس از فتح سه‌باره جدوی آفریقا از 2022 تا 2024 همه چیز مهیا بود تا دریس مسعود نخستین نشان المپیکی خودش رو هم بگیره، ولی او اولین نشان شرافت و انسانیت رو در المپیک 2024 پاریس گرفت که میلیون ها تن، تمام کسانی که از جنایات تمام ناشدنی رژیم قاسب در غزه و فلسطین مطلع هستند، مهرش رو به دل خودشون نشوندن.
What a technique that was! That was absolutely unbelievable! Oh, sort of Gary there for...
دریس مسعود که باید در وزن منهای 73 کیلوگرم مقابل جودوکار رژیم قاسب قرار می گرفت، تمام المپیکو تحت تاثیر اعتقاد خودش قرار داد و برای قصه از مدال صرف نظر کرد که ورزش جهان رو تکان داد. با وجود تلاش فرانسوی‌ها برای کسبان این واقعیت و پنهان کردن این ماجرا، اما بسیاری از رسانه‌های دنیا به از خودگذشتگی دریس مسعود پرداختند که در میدانی که آرزوی همه دوران قهرمانیش بود، چشم پوشی کرد تا چشم جهانیان رو از ظلم هولناک رژیم صهیونیستی در غزه باز کنه. دریس رضوان مسعود متولد 13 سپتامبر سال 2001 در شهر اوران در الجزایر. او در فرانسه زندگی و ورزش میکنه، اما بودنش در مهد اروپا هم موجب نشد تا همدینان تحت ستم قرار گرفتش رو فراموش کنه. دریس نفر هفتم جهان در سال 2023 شده، در حالی که در جایزه بزرگ زاگرب به نایب قهرمانی دست پیدا کرد و همه را متوجه رشد و پیشرفت خیره کننده خودش کرد.
Cercle son nom sur son judogi, il est opposé à un combattant algérien là qui le renverse.
همه از او به عنوان یک مدال‌آور المپیکی یاد می‌کردند، اما دریس پس از اینکه متوجه شد رقیبش از کجاست، در وزن‌کشی در حالی شرکت کرد که 400 گرم بیشتر داشته. روزنامه اکیب نوشته رژیم اشغالگر قدس پس از متوجه شدن پیروزی آسان نماینده خودش هم براشفته شد و خواهان بررسی فدراسیون جهانی پیرامون موضوع شده. الجزایری ها 3 پیش هم ضربه سنگین به رژیم صهیونیستی در المپیک زدن و فتح نورین در المپیک توکیو مقابل همین جودوکار رژیم قاسب قرار نگرفت. چند سال گذشته اما خللی در رفتار و اراده الجزایری ها دیده نمیشه. قهرمان زودهنگام و شناخته شده و برجسته این المپیک دریس مسعوده که نامش هیچگاه از یادها پاک نمیشه، چون از مدالش که همه رویاش بود گذشت، اما از فرصتی که برای رسوا ساختن رژیم صهیونیستی و اربابان و مراقبانش داشت هرگز.
همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختند. ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او ایجاد باطلاق کرد. امروز اگر بیرون بیاد از غزه شکست خورده، بیرون نیاد هم شکست خورده. هیچ کس امروز در دنیا نیست که تصور کند رژیم قاسب خبیث صهیونیست در جنگ غزه پیروز شده. همه میگن شکست خورده. این مقاومتی که نیروهای مقاومت در داخل غزه انجام دادن و دشمن رو مأیوس کردن از اینکه بتوان اونها رو از بین ببره، این ناشی از نیروی اسلام، این صبری که مردم مظلوم غزه بر این بمباران ها و بر این فشارها از خودشون نشون دادن، ناشی از ایمان اسلامی بود. اسلام خودشون نشون داد. نصرت الهی انشاءالله شامل حال مردم فلسطین خواهد بود و دنیای اسلام به لطف الهی نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد.
حقیقت،
حقیقت،
واقعیت،
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند می شنویم.
پژواک موج 92.
مسعود زمان تولدش تو تهران به دنیا اومد. تقریبا یک سالی مو بود که تو اندیشه زندگی می‌کردم، شهرک اندیشه. فردای تولد مسعود، مسعودو بردیم اندیشه که توی خونه خودمون بود. بعد رخت خواب ما طوری پهن بود، صورت مسعود پشت به پنجره بود. پنجره ازش نور میتابید به اتاق. بچه یه روزه همون روزی که بیمارستان اومده بودیم خونه، هم من مثلا بودم کنارش، هم مادرم کنارش بود، ما داشتیم صحبت میکردیم، یه دفعه مثلا سرش چرخون رفت طرف نور، خیره شد به نوری که از پنجره به اتاق میتابید، هم تو خیره مون. همین صحنه رو که مادرم دید گفت مشخص این بچه خیلی زرنگ و باهوشه، بچه یه روزه که برگرده بره نور رو پیدا کنه و سمت نور خیره بمونه، خیلی نشون دهنده باهوشی این بچه است.
حسود چند متره؟
چهلو نمیدونم
چه؟
پرواز به سمت نور.
مسعود سال 1369 توی تهران به دنیا آمدن، تو نجمی تهران. بچه دوم خانواده هستن، ما سه تا پسر داریم، مسعود فرزند وسطمونه، دومین پسر منزلمونه.
اون حجب و حیاء ویژه مؤمنین خاص در ایشون سرآمد بود. هیچ کسی نمیدونست ایشون دوران جوانیشو الان داره کجا طی میکنه، در چه آموزش های سختی سپری میکنه.
ورزش هاپکیدو، کیک بوکسینگ اینا رو انجام میداد، کار راپل انجام میدادن، تیراندازی بود، شنا بود، بعد پینتبال بود که کارهای رزمیشون و کارهای نظامی رو با اون آموزش میدادن، آموزش میدیدن، آموزش میدادن.
کسانی که همسن و سال بودن در حسینیه، در محل، در منطقه، شخصیت محجوب و بسیار صمیمی و گرم او رو فقط به یاد دارن و بسیار پرفشور و فعال. اینکه کسی خودجوش پی آموزش‌های سخت تکاوری نظامی برای جنگ‌های نامنظم خود رو عرضه کنه، ماه‌ها آموزش ببینه، برای سخت‌ترین خطرات در عرصه بین الملل اسلامی آماده کنه، این چیز کمی نیست.
آماده؟ آتش! اجای خواهد صبحان ده تا شنا برو سری بشمار بسده بلند بلند.
تنبیه یه چیز کاملا عادیه تو این محیط نظامی، به خاطر اینکه باید نشون بدن که خیلی قضیه جدیه، مخصوصا زمانی که کار با سلاح هستش.
اجای خواهد روم نخواه دیگه آتش.
مسعود هر کاری رو وارد میشد به سرعت تمام استاد اون کار میشد، آموزش میداد اون کارو. توی آب که غواص ماهری بود واسه خودش، شناگر ماهری بود، بیرون آب کوه نورد بود، صخره نورد بود، دره نورد بود، کارهای آکروباتیک با دوچرخه انجام میداد، موتور سوار و ماشین سوار حرفه‌ای بود. روی آسمونم که خلبان هواپیمای فوق سبک بودن و چتر بازی انجام میداد. یک سال آخرم که سقوط آزاد انجام میداد.
حسود چند متره؟
چهلو نمیدونم
چه؟
دوران نوجوانی تقریبا 15-16 ساله بود، شاید 17 ساله بود، وارد بسیج شد که همینجا که رفتن آموزش دیدم اون موقع میگفت هواپیمابرد دارم میرم. ورودش هم که میخواست وارد این بسیج بشه به من گفتش که میخوام برم چتر بازی یاد بگیرم، اجازه میدی برم چتر بازی یاد بگیرم؟ بچه‌ای که از دوستامونم میرفت گفت فلانی هم داره میره، میذاری منم برم چتر بازی یاد بگیرم؟ گفتم برو. اینطوری وارد بسیج شد. حالا وارد شدنش چیز جالبی که داشت دوستش میگفت، گفت لحظه اولی که مثلا لحظه ورود مسعود، ما چجوری مسعود رو دیدیم؟ توی مثلا آموزشگاهشون بودن، در بسته بوده، ظاهرا قفل در خراب شده بوده، در باز نمی‌شده. میگه دفعه دیدیم یکی از بالا پرید تو. میگه اولین دیدار مسعود ما با ما روی دیوار پریدن توی مسعود. میگه بهش گفتم تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت اومدم درو باز کنم. بعد یه کمکم کرد در باز شد، این واسه گزینش رفتنش رو دیوار پریده بود، مثلا ساکت آروم نرفت تو داخل.
یکی از موتورهای قایق جیمنی ما به مشکل خورده بود، این موتوری که برای قایقای توی آب استفاده می‌کنن با حالت تویپی داره، یه موتور خارجی بود و بحث اوورهالش پیش اومده بود. با چند نفر دیگه تصمیم گرفتن که با هم دیگه این کارو کنن، تمام این موتور رو باز کردن و به ایرادش رسیدن. این موتور که سوار کردن فکر می‌کنم با دومی یا سومین اون استارتش این موتور روشن شد و هیچ مشکلی هم نشد، الان سالها سر استفاده میشه تو بحثه آموزشی خودمون، تو بحثه قواسی. اینجا فکر میکنم مجموعه بوستان ولایته، بعد اینم کاچپیت یا اتاق خلبان هلیکوپتر میل 17، هلیکوپتر تراوری روسی هستش. مجموعه بوستان ولایت قرار بود یه عملیاتی انجام بدن به اسم عملیات اسپای یا برداشت سری. اسپای تنابیه که از یه بالیت آویزونه، حالا بسته به توان اون بالیت، خلبان بالیت، خود بالیت و تناب یه تعداد نفراتی رو ازش آویزون می‌کنن. به چه شکل؟ اینی که یه تیم عملیات ویژه مثلا روی یه پشتبون مستقر یا نه روی تناب هست، می‌خواد بیاد پیاده بشه، میاد هلیکوپتر تا یه ارتفاعی پایین، از سطحی که هست تناب رو زمین میفته، بچه ها خودشون رو وصل میکنن، هلیکوپتر که بلند میشه تناب رو بلند میکنه و نفرات رو میبره. این عملیات اسپایی هم که انجام شد تو رده بسیج که رکوردش هم بچه ها شکوندن همت کردن اینا، خود آقا مسعود هم از نفرات کلیدیش بوده.
سوریه هم که پیش اومد که خیلی علاقه خاصی داشتن که برن حتما تو این مبارزه شرکت کنن، که تقریبا میشه گفت مهر ماه 94 بود که شروع کردن به رفتن. دو تا یه هفته رفت و برگشت. دفعه آخر که میخواست بره گفتش من دارم میرم، این دفعه دارم میرم ماموریت، یه ماه و نیم اینطورا نمیام، منتظرم نباشی مثل سریای قبل فکر کنی یه هفته برمیگردم، این دفعه دیگه دیر میام. بعد برگشت گفت تا از تلویزیون اعلام نکردن مسعود عسکری کجا رفته به هیچ کسی نمیگی، یا من کجا رفتم مهر دهنتو باز نمیکنی به کسی نمیگی.
آقا مسعود برای فراهم آوردن این اعزام بسیاری از لوازم و بسیاری از امکانات اولیه رو قبل از اعزام تو شهر تهران با رایزنی با پیگیری مختلف توی نقاط مختلف شهر برای تهیه بعضی از مرزومات اون وسایل جانبی سلاحشون به تراشکاره مختلف رفتن و برای سلاحشون یه قسمتهایی رو تعبیه کردن که کارهایی بیشتری داشته باشه و تهیه لوازمات انفرادی مثل لباس و از بزرگ شما قطنما و بعضا ارتفاع سنج و مثلا از بزرگ شما بعضی ساعت‌های تخصصی که اونجا کارایی داره، اینا رو تهیه کردن، لباس‌های مختلفی که کاربردش تو مواقع مختلف هست، اینا از جیب شخصی و حتی از خانواده هزینه کردن که بلکه این امکان فراهم بشه که موانعی تو مسیر اعزامشون نباشه.
نه خوفت جهنم دارم و نه ذوق از بهشت، پشیمانم من ز کردار زشت، هر اونجاست که آقای شهید در بود چه فرمایش از روز محشر بود. اگر خسته حالی بگو یا علی
یا علی،
هر شبت صد مشکلم با گفتن یک یا علی
یا علی،
ارکش شیعه اگر جنبد و بیدار شود سر هر داعشی رد سر دار شود و عجم زلزله ای لحظه دیدار شود به زن نعره هی علی
یا علی یا علی یا علی.
من تقریبا هفته یه بار رو حتما زنگ میزد. از یه هفته یه بار فکر نکنم طولانی تر شده باشه زنگ زدنش. ولی خب خیلی سخت بود برای من، خیلی دلتنگش میشدم، خیلی اذیت میشدم از نبودش، از دوریش خیلی اذیت میشدم. بعد یکم که استرس و استراب داره دیگه، چون وقتی بچه رو میفرستی همچین جایی، یا باید آمادگی شهادتشو داشته باشی، یا جانبازیشو، یا اسارتشو، یکیش برگشتنه، یعنی چهار تا احتمال یکیش دلخوش کنه که بقیهش احتمال خطره.
همه این کسانی که امروز در صحنه سوریه حضور پیدا میکنند، برخلاف همه صحنه های دیگری که ما مانند جنگ تحمیلی داشتیم، به صحنه های دیگری اینا داوطلبانه، نه داوطلبانه، ملتمسانه در این صحنه حضور پیدا کردن. امروز با یک صحنه مواجه شدم، پدر خانم شهید به من التماس میکرد به عنوان مدافع حرم پذیرفته شود، و عجیبتر از این دیدم که این دختر جوانی که یک بچه شش ماهه شهید را با خودش حمل می کند، او هم به من التماس می کند پدر من را به عنوان مدافع حرم بپذیرید.
نگرانیام خیلی زیاد بود، خیلی اذیت می‌شدم. ماه محرم بود، حالا یا با گوشی یا با تلویزیون، بالاخره یه جوری مداهی می‌ذاشتم، با صدای بلند گریه می‌کردم. گفتم خب حالا هیچکی نمی‌فهمه تو خونه من چمه. همه میگن واسه امام حسین داره گریه می‌کنه، نمی‌دونن که من دلم چه خبره. دلتنگ وحشتناک بودم، خیلی دلتنگ مسعود بودم. خیلی هم اذیت می‌شدم از دلتنگی‌های مسعود. حالا زود به زودم به مسعود دلم تنگ میشد. میومدم نگاهی تلفن خونه میکردم، گفتم مسعود جان دلم به صدا تنگه، مادر زنگ بزن صدا تو بشنوم. انقدر به تلفن نگاه میکردم میگفتم تا مسعود زنگ میزد. حالا اگه اون روز زنگ نمیزد حتما فرداش زنگ میزد. بعد از اینکه با پیامای من زنگ میزد، میگفت مادر توقع نداشته باشی من تون تون زنگ بزنم، و اینجا تلفن در دستمون نیست و مادر به سختی باید بیایم طرف تلفن زنگ بزنیم. و متوجه میشدم که این پیام من به مغز مسعود رسیده، به خاطر اون به من زنگ زده. این کار همیشه داشتم، هر موقع دلم تنگ میشد نگاه تلفن میکنم صداش میکنم، مسعود جان زنگ بزن دلم تنگ صداته.
کاش ای تنها امید زندگی، میتوانستم فراموشت کنم، یا شبی چون آتش سوزان دل در مزار سینه خاموشت کنم. کاش چون خواب گران از دیدم، نیمه شبها یاد رویت میگریخت، مرغ دل افسرده حالا بسته پر از دیار آرزویت میگریخت.
پنجشنبه عصر بود، من خونه دوستم، روز آخر محرم بود، خونه دوستم زیارت عاشورا دعوت بودیم، یعنی دوستامون همه بودن. رفتیم زیارت عاشورا که تموم شد اذان مغرب رو دادن. اذان مغرب که تموم شد، یه دوستم این ور نشسته و دخترش این ورم نشسته، برگشت گفت معصوم جان، که بگه مثلا به دخترش بگه بلند شو بریم. من یه دفعه گفتم وای، فکر کردم گفتی مسعود جان. اینو که گفتم قلبم گرفت، اصلا حالم بد شد. بعد دستم گذاشتم زیر روسری رو قلبم و هی صدا کردم قلبم تو رو خدا آروم بگیر، الان اینا میگن مسعود جانت کجاست که یهو گفتی، ما میگیم معصوم جان، تو میگی وای فکر کردم گفتی مسعود جان، الان میفهمن تو مسعود نیستش، الان سوال میکنن این به هم ریختگی واسه چیه. هی به قلبم قسم میدادم تو رو خدا آروم باش، ولی آروم نمیشد. بلند شدیم رفتیم به طرف خونه، قدم از قدم نمیتونستم بردارم، یعنی به سختی به طرف خونه میومدم. دیدم حالم خیلی بده، همونجا پیش خودم گفتم مسعود همین الان یه طوری شد، قلب من گواهی از حال مسعود میده، قلب من داره میگه مسعود یا مجروح شده یا شهید شده، یکی از این دو حالت بیشتر نیست. قلب خبر از مسعود داره، که بعدها بعد از شهادتش که اومدن خبر دادن، متوجه شدم دقیقا همون زمانی که قلب من گرفته بود مسعود جون تو تنش بوده، یعنی 5 تا تیر توپ 23 بهش خورده بود، ولی تو همون زمان تو همون فاصله این بچه جون داشته. مثلا چه چند دقیقه با اون همه جراحت، دستش قطع بوده، پاش قطع بوده، چشش تخلیه بوده، بدن تیکه پاره بوده، ولی چند دقیقه جون داشته. همون چند دقیقه رو من قلبم تو فشار شدید بود، ولی دل خبر داد بهم که این بچه یه طوری شد.
آخه گلی گم کردن گل میرسم میبویم اونا میبویم یا بلفز این منم با مرا جان برای به تفلانت غسلم سجاد خونست آخه چگونه بگذرم از تو برادم سرای آسمان ها لاله گونه آخ حسینم جانم حسینم.
رفتیم رسیدیم اونجا، هم تابوتو گذاشتن زمین، پرچم که برداشتن دقیقا صورت مسئول اون طرفش که چشش تخلیه بود، ابروش حد بین رفته بود و صورت زخمی بود، دقیقا طرف من بود. یه شوک ریزی به هم وارد شد، بعد نگاهی صورتش کردم، اون چشم نیمه بازشو دیدم، هم که نگاش کردم اصلا با اون چشمی ارتباط عمیق با هم برقرار کردیم. همون چشمو دیدم تمام آرامش دنیا اومد تو وجودم، آروم آروم شدم. بعد شروع کردم باهاش صحبت کردن، شروع کردم باهاش درد دل کردن، شروع کردم براش روزه خوندن، چون خبر نداشتم پیکر مسعود چه شکلیه. من فقط کفنو میدیدم و صورت زخمیشو میدیدم، بدن اصلا نگفته بودن به من چه شکلیه. گفتم مسعود جان اگه چشم تو رو زدن، حضرت ابوالفضل دستاشم قطع شده بود، خبر از دست مسعود نداشتم که دست مسعودم قطع شده. بعد روزی حضرت علی اکبر رو برش میکنم، گفتم مسعود جان اگه تو اینجا سالم دراز کشیدی، نمیدونستم پیکرش خبر زیگه سالم دراز کشیدی، حضرت علی اکبر امام حسین تیکه تیکه بود، در حالی که نمیدونستم بدن بچه منم تیکه تیکه بود، بچه پاش یه پاش قد بود، دستش قد بود، چشش از بین رفت و بدنش هم تیکه تیکه بود.
یک قصه دیگر با خنده بیگانه در ظهر پاییزی مرگی چو پروانه، یک قصه دیگر با خنده بیگانه
زمان با المپیک 2024 پاریس، شهر پاریس، زمان با المپیک 2024 پاریس با صدای المپیک، صدای المپیک پاریس 2024 رادیو بخش، رادیو بخش
صدای المپیک. زمان با المپیک 2024
پاریس،
هر روز ساعت 12 از شبکه رادیوی ورزش.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
پهلوانان، پهلوانان، ماندگار، ماندگار.